شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، هموطنان عزیز و گرامی. با ما همراه باشید، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه های رادیو گفتگو.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم میکنند. پایش، نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم که هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سارا میرقاسمی هستم، دکترای علوم ارتباطات، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. شما شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تهیه کننده برنامه سرکار خانم سیما غفاری، آقای مرتضی چشمنور سردبیر و انتشارات پشتیبان ناشر تخصصی کتب سواد رسانه‌ای حامی این برنامه هستند. امروز راجع به سواد رسانه‌ای و بازی‌های رایانه‌ای با شما گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر محمد صادق دهنادی، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه رسانه، امروز در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. سلام و عرض ادب آقای دهنادی.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه در سراسر کشور و سراسر جهان.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردیم و در برنامه پایش حاضر شدیم.
با افتخار در خدمت شما.
مهمان دیگری که امروز در برنامه پایش حضور دارند آقای دکتر آریان طاهری هستند، دکترای علوم ارتباطات، پژوهشگر و مدرس مطالعات رسانه‌ای. سلام و عرض ادب آقای طاهری.
سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون. بازی وسیله‌ایه که باید کودک رو برای ورود به دنیای بزرگترها آماده کنه و اشتباهه که اون رو صرفاً وسیله‌ای برای سرگرمی بدونیم. تو بازی‌های سنتی ارتباط متقابل وجود داشت و فرد با کودک همسن و سال خودش بازی می‌کرد. اما در بازی‌های رایانه‌ای امروز کودک معمولاً با یک رایانه و ترتنهایی خودش بازی می‌کنه، بدون تحرک جسمی و بدنی. شک نیست که هر بازی چه سنتی و چه رایانه‌ای دارای هدفه و یه ساختار مشخصی داره. علاوه بر داشتن ساختار مشخص، یه بازی خوب باید بتونه مخاطب خودش رو به خودش جلب بکنه و در اون حس خوشایند ایجاد کنه تا دفعه بعدم مخاطب به سراغش بیاد. امروز قراره راجع به سواد رسانه‌ای و بازی‌های رایانه‌ای صحبت کنیم و بررسی کنیم که بازی‌های رایانه‌ای چطور ناخودآگاه مخاطب رو هدف می‌گیرن و سواد رسانه‌ای چه راهکاری در مدیریت بازی‌ها و نحوه مواجهه با اونها ارائه می‌کنه. اگر شما طرفدار بازی‌های رایانه‌ای هستید یا فرزندانتون علاقه بسیاری به بازی‌های رایانه‌ای دارند، برنامه امروز پایش رو از دست ندید. با ما همراه باشید. آقای دکتر دهنادی، میخواستم سوال اول رو با شما شروع بکنم، با توجه به اینکه تجربه در فعالیت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای دارید و الان هم در مرکز ملی بازی‌های رایانه‌ای فعالیت می‌کنید. آیا بازی‌های رایانه‌ای ساختار ایدئولوژیک دارن آقای دکتر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که اولا می‌خوام یک تصحیح رو اگر اجازه بدید در مورد پیش‌فرض‌هایی که می‌خوایم وارد بحث بشیم داشته باشم. اولا بازی های رایانه امروز یک پدیده فراگیریه که نه تنها کودکان بلکه بسیاری از بزرگترها رو هم درگیر به خودش کرده. یعنی وقتی ما در روی تأثیرات بازی صحبت میکنیم، گرچه در وهله اول در نگاه اول دغدغه تربیت و اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان رو داریم، به خاطر اینکه اونها نسبت به آموزش، نسبت به تغییرات رفتاری حساس‌ترن از بزرگترها و شخصیتشون کمتر شکل گرفته. اما واقعیت اینه که این موضوع مربوط به همه قشرهاست و تقریبا سرگرمی همه سنین رو تشکیل میده. حالا بعضی از سنین حتی این بازی‌ها براشون مفیدتره، مثل سنین سالمندی که باعث جلوگیری از زوال حافظه و زوال عقل میشه براشون، و بعضی نه، در واقع میبینی که باید مدیریت شده تر از این استفاده بکنن، که دوست عزیز و اندیشمندم آقای دکتر طاهری درباره این موضوع قطعا توضیحاتشون در واقع کامل تر از بنده است. ما در کشور برآوردی که امروز وجود داره، مخصوصا بعد از کرونا، بیش از 45 میلیون نفر، یعنی میشه گفتش که بیش از نیمی از جمعیت زنده و فعال کشور درگیر بازی‌های رایانه‌ای هستن، به نحوی که روزی یکی دو ساعت بازی میکنن. یعنی نه کسی که مثلا یک اپلیکیشن بازی روی گوشیش نصبه، کسی که یک ساعت نیم دو ساعت کمتر بیشتر بازی میکنه. بعد از کرونا تخمین ما اینه که 45 میلیون نفر حداقل دارن بازی میکنن. تو پایشی که در واقع قبل از کرونا 98 انجام شده بود، این رقم مثلا 30 و چند میلیون نفر بود، ولی الان با توجه به اینکه بچه‌ها به خاطر نرم افزارهای آموزشیشون در کرونا مجبور استفاده بودن و تفریحات غیر الکترونیک عملا تعطیل شده، یعنی کلاس‌های حضوریشون، باشگاه‌هایی که می‌رفتن، پارک‌هایی که می‌رفتن بسیار کم رنگ شده، به نظر می‌رسه که پایش‌های بعدی عدد‌های خیلی بزرگتری نشون بده. بنابراین می‌خوام عرض کنم که موضوع بازی و اثرات بازی بسیار بسیار موضوع فراگیرتر از اون چیزیه که به نظر می‌رسه، و شاید مثلا پیشبینی من به عنوان کسی که مدت‌های زیادی درباره روانشناسی رسانه کار کردم اینه که ما مثلا موج بعدی طلاق‌هامون حتی تا حد زیادی متأثر بگم مثلا عامل سوم یا چهارم طلاق‌های مثلا سال 1402 اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای یا مثلا زیاد استفاده کردن یا مسائل این تیپی باشه. پس این رو عرض میکنم که در حوزه سواد بازی مسئله فراگیریست و فراگیرتر از این یک مسئله ساده فرزند پروریست. نکته دوم مربوط به سوال شماست. ببینید، بازی رایانه یک رسانه است. اول باید این رو بپذیریم که یک رسانه است، و اتفاقا توی اندازه گیری هایی که شده، یعنی مثلا قرار دادن که مثلا یه هرمی قرار دادن که لحاظ سرعت تاثیرگذاری و نفوذ اندازه گرفتن که ببینن که کدوم رسانه ها چه جایگاهی دارن. ما یه توی حوزه رسانه شناسی با دو تا مبحث روبرو هستیم، یکی عمق، یکی سرعته. لحاظ سرعت نفوذ و تاثیرگذاری، فراگیرترین و سریعترین رسانه تاثیرگذار بازی‌های رایانه ای هستن. این یعنی چی؟ یعنی هر کسی که میخواهد پیامش خیلی سریعتر از سایر بخش ها شنیده بشه و اثر بگذاره، به جای اینکه کتاب بنویسه، به جای اینکه مثلا روزنامه توش یه چیزی بنویسه، حتی برنامه تلویزیونی رادیویی تولید بکنه، بعد بره سراغ کار در واقع بازیسازی و ورود به حوزه سرگرمی. حالا دلایل مغزی و شناختی و عصبی خاص خودش هم داره که حالا اگر جاش بود یک جا من خدمتون خواهم گفت. بنابراین وقتی همچه ابزاری به این سرعتی وجود داره، قاعدتا میشه گفتش که مانند همه پیام‌های ارتباطی و رسانه‌ای جهتمند ایدئولوژی که در پی در واقع رسوندن یک پیامیه، حتی در بازی‌های خیلی ساده، یعنی بازی‌هایی که شما هیچ پیام خاصی ازش دریافت نمی‌کنید، حاوی یه نوع سبک زندگیه. من بعضی وقتا میگم که اصلا مهم نیست که شما تو موبایل قرآن گوش میکنید یا فلان آهنگ موسیقی یا سخنرانی یا مثلا فلان مطلب الهادی رو میخونید، شما تو موبایل این که حالا آقای مارشال مکلوهان میگه رسانه همون پیامه، شاید یکم معانیش این باشه که اساساً داشتن همچی چیزی یه نوع سبک زندگیه و این نوع سبک زندگی از یک نوع باور کلیه جهانشناسی، انسانشناسی و هستیشناسی و حتی روششناسی به دنیا در واقع نشأت گرفته باشه. ما اعتقاد داریم بخش بزرگی از، یعنی اعتقاد ما بر اساس مطالعات، بخش بزرگی از بازی‌های رایانه‌ای بر اساس یه سری ایدئولوژی‌هایی ساخته میشه و اساساً صنعت سرگرمی در کلیت خودش، فارغ از اینکه اون پیام چی باشه، خودش یه سبک زندگیه که در واقع خودش رو به عنوان عادت، به عنوان فرایندهای شناختی و به عنوان در واقع نحوه‌ای از اپیستمولوژی یا همون معرفت شناسی به مخاطبش تحمیل میکنه و او رو به چیزهای عادت میده که شاید بعداً، حالا آثارش بعداً مشخص میشه. یعنی مثلا آدمی که خیلی، آقای دکتر طاهری اصلا عمیق نیست، آدمی که خیلی حوصله مطالعه نداره، حوصله تحقیق درباره چیزی نداره، حوصله جدال و مداقه نداره، این رو هم باید ما ایدئولوژیک در نظر بگیریم. اصلا این مجموعه خاصیه که یک جریان بزرگ در واقع قدرت و رسانه از انسانی که داره تربیت میشه میخواد. این مقدمه طولانی شد، به نظرم مرسی تا
استفاده کردیم به مباحث کلیدی در این حوزه اشاره کردین. خیلی متشکرم آقای دکتر دهنادی. آقای دکتر طاهری، آقای دکتر دهنادی اشاره کردن به بحث سبک زندگی که این بازی‌ها در واقع ایجاد می‌کنن و اینکه دارای ساختار ایدئولوژیک هستن بازی‌ها، و به بحث سواد رسانه‌ای و سواد بازی‌ها اشاره کردن. من می‌خواستم از شما بخوام که ابتدا در رابطه با سبک زندگی که این بازی‌ها با سرعت انتشار بالایی که آقای دکتر اشاره کردن دارن ایجاد می‌کنن صحبت بفرمایید، و در انتها گریزی داشته باشیم بر این که آیا سواد رسانه‌ای سواد بازی‌ها رو پوشش میده یا اینکه این دو هم پوشانی دارن و اصلا آیا به هم ارتباطی دارن یا خیر. در خدمتتون هستیم آقای دکتر طاهری.
سلامت باشید. من حالا یه تصحیح کوچیک عرض بکنم، من چون هنوز دفاع رساله‌ام انجام ندادم، اطلاق عنوان دکتر شاید شایسته من الان نباشه.
اما چندین برابر دکترها کار کردید.
سلامت باشید. بعد از این هستین شما، ما به استقبال.
سلامت باشید. این رو به جهت اینکه بالاخره هم اخلاقا هم قانونا درست نیستش که این لفظ رو فعلا به من اطلاق بکنید، برای همین خدمتتون عرض کردم. اما نکته‌ای که اشاره فرمودید، من برای پاسخ به فرمایش حضرت عالی از بخشی از سخنان جناب آقای دکتر دهنادی استفاده میکنم. اینکه ایشون تاکید کردن که بپذیریم بازی رسانه است، یعنی این خودش خیلی مهمه. ما توی بدنه در واقع عموم مردم، بدنه جامعه، هنوز این درک و دریافت رسانه این نسبت به بازی رو شاهدش نیستیم. یعنی جا نیفتاده که وقتی فرزند ما در حال بازی کردنه، در واقع داره یک تجربه رسانه ای رو پشت سر میگذاره. این هنوز در واقع جا نیفتاده. اما تصور عموم مردم در جامعه این هست که او الان مشغول یک سرگرمی است که این سرگرمی فاقد جنبه های محتوایی، یا اساساً چیزیه که میتونه با انیمیشن، با فیلم، با کتاب متفاوت باشه به جهت اینکه صرفاً یک جور بازیچ هست، در شرطی که به هیچ وجه چنین نیست. ما میبینیم که حساسیت والدین نسبت به مصرف رسانه فرزندانشون در مورد محتواهایی مثل فیلم، انیمیشن، کتاب، اینها وجود داره، یا حتی در مورد موسیقی. اما در مورد بازی در بسیاری از موارد میبینیم که نسبت به این موضوع چندان سختگیری نمیشه، یا جدی گرفته نمیشه، یا گویی که در واقع بار محتوایی نسبت به این نوع از مصرف رسانه‌ای قائل نیستن، یا اصلا اون رو مصرف رسانه‌ای تلقی نمیکنن. بنابراین نکته اساسی توی بحث جناب عالی این هستش که ما این رو بدانیم که بازی رسانه است. حالا وقتی میگیم بازی رسانه است، این بازی رسانه است رو بایستی یه مقداری راجبش بیشتر فکر بکنیم که چه نوع رسانه است. خیلی واضحه که بازی با رسانه‌های قبل از خودش متفاوته، برخلاف در واقع رسانه‌های تثبیت شده دیگه که ما در واقع الان توی شناختشون به عنوان رسانه اشکالی نداریم و قبولشون کردیم. بازی حداقل دو ویژگی جدی داره که اون رو متمایز میکنه. یکی این که بازی یک جور متن رسانه‌ای ناتمامه. ببینید، شما وقتی یک فیلم رو میبینید، این فیلم قبلا ضبط شده، ساخته شده، نوشته شده و اون چیزی که شما میبینید یا انیمیشنی که شما میبینید، این در واقع یک جور محتوای رسانه‌ای هست که مخاطب در تکمیل اون نقشی نداره. اما در مورد بازی چنین نیست. یعنی شما وقتی وارد جهان یک بازی میشید، در واقع با یک جهان نیمه تمام مواجهید که با تعاملات شما، با کنشگری شما به عنوان کاربر بازی، بازیکن بازی، رفته رفته کامل میشه، تغییر شکل پیدا میکنه و از یک مرحله به مرحله دیگه میره. این یک ویژگی مهم هست. ویژگی مهم دیگه،
آقای دکتر، من میتونم همینجا وارد بشم یه سوال رو مطرح کنم خدمتتون. شما فرمودین که بازی در واقع یک متن رسانه ناتمام هست که مخاطب وارد این بازی میشه و انتهای این پیام رو در واقع خودش میسازه. سوال که من اینجا برام پیش اومد این هست که آیا این ساختاره یه ساختاری نیست که مخاطب رو مجبور بکنه که به اون سمت بره؟ مثلا من در بازی هایی که در واقع جنگجویانه هست، در نهایت باید بکشیم تا پیروز بشیم. من میخوام روی این قسمت بیشتر
دقیقا نکته دوم بود. یعنی در واقع نکته اول تمایز بازی ها این بود که اینها یک متن نیمه تماماً با تعامل ما کامل میشه. نکته دوم که تمایز بازی ها رو با رسانه های قبل از خودشون مشخص میکنه، دقیقا همین نکته هست که شما اشاره فرمودین. ببینید، بازی ها در واقع میگیم متون رسانه ای قاعده مبنا هستن. قاعده مبنا یعنی یک سری قواعدی از پیش براشون نوشته شده که از جنس قواعد رایانه است. اینکه ما اصلا این بازی ها رو میگیم بازی های رایانه ای به خاطر این هست که اینها مبتنی هستن بر قواعدی که نوشته شده، صفر و یک های رایانه ای که نوشته شده، و این قواعد به صورت کاملا جدی و مهم جنبه های محتوایی بازی رو ساماندهی میکنه و سازماندهی میکنه. کاربری که وارد جهان بازی میشه، هیچ چاره ای مگر تبعیت از این قواعد صفر و یکی رایانه‌ای ندارد. یعنی برخلاف اون چیزی که در بد و امر به نظر میاد، یعنی این خاصیت تعاملی بودن بازی که میتونه کاربر با جهان بازی کنش و واکنش داشته باشه، توش آزادانه حرکت بکنه، قسمت‌های مختلفو در واقع ببینه و واردشون بشه و تجربه بکنه، اون جنبه پنهانتر و کمتر شناخته شده تر این هست که همه این فرایند به ظاهر آزادانه تحت انقیاد یک سری در واقع الگوهای رایانه‌ای، یا در واقع میتونیم بگیم ساختارهای برنامه نویسی شده، داره هدایت میشه. بنابراین این نیست که بگیم که بازی ها متن نیمه تمامی هستند که در نهایت پیامش رو کاربر شکل میده. به هیچ وجه چنین نیست. ما میگیم بازی ها متن نیمه تمامی هستند که بازیکن رو تمام میکنه، اما به شکلی تمام میکنه که به شکلی تمام میکنه که قواعد بازی براش طراحی شده.
اتفاقا پیچیدگیش هم دقیقاً رو همین فضا دیگه. یعنی شاید در واقع هیچ رسانه‌ای نیست که پیامش اینقدر پنهان باشه و چون پنهانه
اینقدر اثرگذار باشه آقای دکتر، چون پنهانه شما رو در عمل انگار سوق میده به اون سمت،
چون پنهانه کمتر میشه فیلترش کرد، فیلتر عقلی دارم عرض میکنم، چون شما دارین سواد رسانه‌ای میگین، سواد رسانه‌ای به معنای شما یعنی این که من یه قوه، ببخشید آقای دکتر، یه قوه عاقله ای که در واقع گوشه ذهنم باشه که پیامی که بهش میرسه رو به قول شما ارتباطاتی ها دروازه‌بانی کنه، بعد و خوب
در واقع
کنه.
ما میخواییم بگیم مخاطب باید با خداگاه خودش با رسانه مواجه بشه و با
تو بازی بر اساس
یعنی
تعریف
نده ناخداگاه این رو ببره جلو، ولی دقیقا در بازی به
تو بازی بر اساس چیز توضیحی که آقای طاهری فرمودن اینجوری نیست، یعنی ما تو بازی به دو تا ویژگی داریم، یکی همین پنهان بودن الگوریتم و ساختار داستانیه که آقای طاهری اشاره کردن، یکی هم در واقع مربوط به روان خود مخاطبه، چون حالا شما تو سواد رسانه‌ای به شدت روی حوزه خود مخاطب هم کار میکنید، میگین که آقا خود مخاطب، وضعیت مخاطب در درک و فهمی که از پیام رسانه‌ای دریافت میکنه متفاوته. توی در واقع بحث سواد رسانه‌ای ما چون خود مخاطب رو بررسی میکنیم، ما با یه وضعیتی دکتر روبرو هستیم توی مخاطب که گشودگی کامله. چرا؟ چون به قول دکتر اریک برن فرد رفته تو کودک خودش، کلن قوه عاقله و والده، یعنی اون قوهی که بر اساس سنت ها و فرهنگ تربیت کار میکنه، یا اون قوه تشخیص و ارزیابی کننده و نقاد که در بخشش بالغش اصلا وظیفه شک کردنه،
یه اصطلاحی هست میگن کودک درونم الان
بله.
فعال شده، دقیقا کودک
داره لذت
درون مخاطب رو
داره لذت میبره و کلن اینا حذف شدن، کار نمیکنن و به این خاطر گشودگی کامله. اصلا حسن بازیه رایانه تو کارهای کمک آموزش و اینا هم همینه، میگه آقا دیگه مثلا تو گاردی که نسبت در و تخت و میز و تخت سیاه و معلم داری نسبت به بازی نداری و خوب یادت میمونه. بنابراین از جنبه مخاطبی هم ما با حد اکثر گشودگی و حد اقل در واقع عقلانیت ارزیابی کننده و نقاد روبرو هستیم و این خیلی برای ما خطرون. ببخشید حالا من وسط صحبت شدم.
اتفاقا حالا نکته‌ای که هست اینه که ما حالا در واقع یک ظاهر بیرونی هم از بازی می‌بینیم دیگه که خیلی شبیه انیمیشن ها احتمالاً باشه یا بعضی‌هاشون که دیگه خیلی رئال کار میشن و اینها دیگه به فیلم هم نزدیک میشن بعضن. خب یه در واقع شمایل بیرونی داره، یه سری تصاویر متحرک میبینیم و یک لایه داستانی هم وجود داره، حالا در مورد بسیاری از بازی ها داستانی هست، شخصیت هایی هستن، دیالوگ هایی میگن، اما اون چیزی که به واقع برای بحث سواد بازی اهمیت ویژه داره توجه به همون لایه پنهانه که ما بهش میگیم لایه رویه‌ای، رویه های پیشبرد بازی. این رویه های پیشبرد بازی تو خیلی از بازی های پر مخاطب روز جواب دکتر تکرار میشن، یعنی مثلا الان اگر ما بازی های بتل رویال آنلاینی رو داریم که خیلی پر مخاطب هستن، اینها ظاهر در واقع بیرونیشون بعضا ممکنه با هم اختلاف های چشمگیری داشته باشن، یه جهان مثلا یکیش خیلی جهان تیروتاری باشه، یکیش برخلافش نه یه جهان خیلی خوشاب و رنگ کودکانه باشه و اینها، ولی رویه های پیشبرد بازی میبینیم که عملا داره یک جور در واقع هدایتگری رو دنبال میکنه،
ولی هر کدومش از لحاظ ظاهری بر اساس ذائقه یک مخاطب
ساخته شده. دقیقاً همینطوره. یعنی الان این بتل رویال ها که خیلی این روزها طرف توجه نوجوان ها هستن و جوان ها، این در واقع تفاوت های در واقع تصویر ها هست، تفاوت های، ولی رویه های پیشبرد بازی عملا داره یک شکل از همون سبک زندگی که مورد نظر شماست یا در واقع ساختار ایدئولوژیک که بهش اشاره کردید، اصلا اگر ما قرار هست بازی رو تو اون سطح‌ها تحلیل بکنیم، این جنبه ناپیدا و رویه های پیشبرد بازی به نظرم خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. من یه نکته دیگه که خوبه بهش اشاره بکنیم راجبه، چون راجبه قواعد خیلی صحبت کردیم و به نظرم اصل و هسته بازی به عنوان یک متن رسانه همون لایه رویه ایش هست، من این رو عرض بکنم اصلا به طور کلی بازی بازی غیر رایانه‌ای، بازی غیر رایانه‌ای و بازی در واقع واقعی هم اون هسته اصلیش قواعد بازیه. شما وقتی توی در واقع حتی بازی‌های کودکانه که ممکنه شکل و فرم مشخصی هم چندان نداشته باشه در ظاهر ما بزرگسال‌ها، کمی دقت بکنید می‌بینید که مثلا دو تا پسر بچه که 3 ساله مثلا 4 ساله با هم مشغول بازی میشن، یا دو تا دختر بچه، اینها وقت زیادی رو صرف این میکنن که اول قواعد بازی رو در واقع تعیین بکنن. مثلا به هم میگن که خب مثلا من نقش مریض رو بازی میکنم، تو نقش دکتر رو بازی کن، و بعد من میام پیش تو و تو من رو معاینه کن، و بعد در واقع اون میگه من تو معاینه میکنم و برات نسخه مینویسم. و این داستانا، یا مثلا حالا اون بازی مهمان بازی و خاله بازی، اینا که تو دختران شایع‌تر، اینها میبینیم که همه گفتگوهای بر سر قواعده. و اتفاقا این قسمت از بازی به نظر میاد که قسمت طولانی تر بازی هم هست و تبدیل به
خود بازی کوتاه‌تر
زنه، خود بازی سریع‌تر جمع و جور میشه.
تعامله انگار در دل بازی شکل میگیره و در واقع رسیدن به یک نقطه مشترک برای ایجاد یک حس مشترک. این در بازی‌های قدیم شاهدش بودیم.
دقیقا.
و حالا در بازی رایانه‌ای به چه شکل آقای؟
این در واقع به شکل دیگه‌ای داره بازتولید میشه دیگه. یعنی تو خیلی از بازی، اولا که نکته اینه، نکته محوری اینه که این قواعد رو توی بازی‌های رایانه‌ای دیگه بازیکن‌ها تعیین نمی‌کنن، برخلاف بازی‌های واقعی. از پیش توسط طراحان بازی تعریف میشه و در واقع نوشته میشه. و این رو هم می‌خواستم عرض بکنم که شما بعد از اینکه این قواعد رو تعریف می‌کردید، چه تو بازی‌های حالا واقعی، چه بازی‌های حالا بعداً رایانه‌ای که راجبشون بیشتر صحبت می‌کنیم، اتفاقی که میفته بعد از تعریف قواعد این هست که شما وارد دایره جادویی میشید. این دایره جادویی یعنی اینکه وارد یک محیطی میشید که این محیط قواعدی داره که قواعدش متمایز با جهان بیرونه، اما قرار نیست حضور ما توی دایره جادویی تأثیری روی در واقع زندگی ما بیرون از این دایره نداشته باشه. اصلا بازی شکل میگیره برای اینکه این بازی در واقع به عنوان یه پدیده فرهنگی وجود داره، برای اینکه بسیاری از جنبه های اجتماعی شدن، بسیاری از جنبه های تربیتی با حضور کودکان و نوجوانان توی این دایره جادویی در واقع در درونشون نهادینه بشه و اونها این آموزه ها رو با خودشون از درون دایره جادویی ببرن به جهان واقعی.
خیلی متشکرم آقای دکتر طاهری. شما شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت آقای دکتر آریان طاهری، دکترای علوم ارتباطات، پژوهشگر مطالعات رسانه هستیم، و آقای دکتر محمد صادق دهنادی، دکترای مدیریت رسانه، مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه، در برنامه پایش حضور دارند. امروز در برنامه پایش که با محتوای بررسی متون سواد رسانه‌ای تولید و تهیه میشه و به سمع شما میرسه، راجع به سواد رسانه‌ای و سواد بازی‌های رایانه‌ای گفتگو کردیم. گفتیم که قدیم‌ترها شاهد بودیم وقتی افراد میخواستن وارد بازی بشن، قواعد بازی رو خودشون تعریف میکردن و به یک نقطه مشترک میرسیدن و تعامل فرد با فرد قبل از بازی و قبل از وصول به اون حس مشترک بازی بین خود افراد شکل میگیره. اما امروز وقتی افراد میخوان وارد بازی رایانه‌ای بشن، ابتدا به ساکن قواعد بازی توسط الگوریتم‌ها و طراحان و سازندگان بازی نوشته شده، و وقتی وارد بازی رایانه‌ای میشیم، وارد دایره جادویی میشیم که بازی ما رو با خودش به سمت و سویی که مد نظرشه سوق می‌ده. آقای دکتر دهنادی، تا اینجا برنامه